أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در مطلبی بود که مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه عنوان فرموده بودند از کلام شیخ. تقریر میکردیم کلام شیخ را که انه اورد علی نفسه اشکالا، و بعد جواب داده است از این اشکال، و این اشکال و اون جواب در این مقام عنوان شده که جناب شیخ رضوان الله علیه در صدد هستند که علت این که این اوامر احتیاط را حمله بر ارشاد می کنند تبیین کنند، و عمده حرفی هم که شیخ داره در همین جاست، در این طائفه است. حالا بعد میگیم در طوائف بعدی اونچنان که اینجور جای حرف هست اونجا خیلی جای مطلب نیست، موارد خاص نوعاً که روایت داریم. در اینجا مرحوم شیخ خب عنوان فرمودن که ما حمله بر ارشاد میکنیم، و اگر حمله بر مولویت کنیم دو صورت و دو شق داره که قابل تصویر نیست و هر دو به اصطلاح ناصحیحه. یک جا قبیح میشه و یک جا هم باز قبح داره، به حساب اینکه لازم میاد که عقاب بر نفس ارتکاب شبهه باشه نه علل واقع، و این خلاف اون چه هست که در حکم ظاهری ما به اصطلاح تفسیر میکنیم. مرحوم آخوند عرض کردیم اینا همه مفصل گذشت، مرحوم آخوند فرمودن شق سومی تصویر میکنیم و اون امر طریقی است. ما دیروز در این مقام بودیم که با توجه به این که جناب شیخ خودش هم از کسانی هست که احتیاط را بیان می داند در مواردی از فقه که لشارع به قول آخوند مزید و احتمام الی غرضه، چرا در اینجا این طریقیتی که آخوند تصویر میکنه نه تنها ملتزم نشده، اصلا حاضر نشده تصویر بکنه؟ خب مفصل حرف زدیم. اون نکته بسیار مهمی که ما در صدد بیانش در این مقام هستیم این جهت هست که از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه خود احتیاط، امر به احتیاط، نحو و بیانه، شک نیست در اینجا نحو و بیانه، اما نحو بیان بر چه چیزی؟ خوب عنایت کنید، احتیاط یه چیز فوق‌العاده‌ای که نیست. احتیاط عبارت از این است که امر به احتیاط، یعنی امر کنید بین جمیع محتملات، همه احتمالات رو در نظر بگیرید، امر به احتیاط اینه، بیشتر از این نیست. این امر به احتمالات یک وقتی که همون جور که عرض کردیم غرض یک غرض مهمی باشه، ارزشمندی باشه، خب ما هم در زندگی روزمره خودمون در بعضی از موارد این کار رو میکنیم، یعنی همه احتمالات رو در نظر میگیریم در مریضی ها مثلا، چیزای مهم از نظر خودمون در موارد خاصی هست. اما اگر در اینجا ما جعل احتیاط نمیگیم در باب فروج، در باب دماء، در باب اعراض، جعل احتیاط مطلق میگیم در مطلق شبهه، خب در اینجا یعنی شما همه محتملات رو در جمیع شبهاتتون بیاید و رعایت بکنید. این سوال اینه که طریقیت این کار چه مقداره؟ طریقیت این است که واقع رو نشون بده، درست شد؟ در اینجا شبهه واقع که نشون نمیده احتیاط در این شبهات، احتمال واقع، اونم نه احتمال یک واقع مشخص. امر به احتیاط امر کلیه، یعنی شما در مطلق شبهات هر جا شبهه دارید بیایید احتیاط کنید، یعنی بیایید در تمام موارد احتمال واقع بیایید متوقف بشید. خب این متوقف شدن ابدی است، باید تا آخر متوقف بشیم. چرا؟ برای اینکه عسر و حرج که نمیگذاره ما تمام این محتملات رو استیفا بکنیم. مضافاً به این که در اینجا طریقیت به این صدق نمیکنه. چرا؟ طریق برای این است که یه واقعی رو فل جمله مشخص ارائه کنه، آیا این اوامر احتیاط ارائه واقعی میکنه برای ما؟ واقعی رو نشان میده برای ما؟ این تفاوت میکنه با اون خبری که میاد در اینجا میگه صلات جمعه واجبه و این صلات جمعه حالا یا واجب باشه یا واجب نباشه، اما خبر رو خود شارع آمده، اونم با یاری تعبد، بعد میگیم آمده دائم المطابقه با واقع قرار نداده، غالب المطابقه قرار داده، احتمال خلاف داره، اما این میاد حکم صلات جمعه رو به ما نشون میده، یا با واقع منطبق منجزه یا منطبق نیست، معذره برای ما، همونجور که در جای خودش گفتیم. البته تعذیر ما گفتیم تعذیر مدلول دلیل اماره نیست، برخلاف تصوری که هست، لازمه این که اماره هست تعذیر هست و جعل اماره تعذیر داره، لازمه است، استلزامه. حالا بنابراین این که ما بیایم بگیم احتیاط در این موارد که شارع گفت فهدد لدینک یا الوقوف عند الشبهات به نحو مطلق یک طریقی است به عنوان ارائه واقع، نشان دهنده واقع، این تمام نیست. بله، یک طریقی است برای اینکه تمام احتمالات در همه جهات حکمی رعایت بشه. اگر این ممکن میشد که خیلی خوب بود، اما اگر ممکن میشد نه احتیاج داشتیم به طریق ارزم به حضورتون که نه امارات، احتیاط خودش کارساز بود برای ما، و ما در بحث انسداد گفتیم که احتیاط یا غیر واجب است، در بعضی از موارد احتیاط حرامه، احتیاط یا غیر واجبه یا غیر لازم، این دیگه به اصطلاح حد کمترینشه و الا قائل به حرمت احتیاط هم داریم در اونجا. و اینکه شیخ عرض کردید دیروز رضوان الله علیه بیان در اینجا بفرمان احتیاط در مانند و فیه اشکال نداره، چون فقط در شبهه تحریمی است و موارد شبهه تحریمی کمه، اولا ما این کمی رو قبول نداریم، دیروز گفتیم، مضافاً به این که دیروز نکته‌ای که ما هی روش اشاره کردیم که نمیدونم آقایانم چقدر توجه کردن، و اون این که آقایان اخباری ها که آمدن در اینجا احتیاط رو بردن روی شبهه تحریمیه، به چه مناسبت؟ اگر آخون میفرماید این احتیاط طریقه، طریق که واقع رو ارائه میکنه، هر کجا ما شبهه داشتیم، یعنی شبهه هر کجا در واقع هست، خب ما طریق برای ارائه واقع داریم، مگه تفاوت میکنه که شبهه تحریمیه باشه یا وجوبیه باشه؟ این که آیون بعدن میگیم بگن در اینجا دفع مفاسد اولاس از جلب مساله امثال، این یعنی حرفای به اصطلاح به قول معروف حسابی نیست، نخه مصلحتی هست که از دست دادنش میارزه، ارزم به حضورتون که به جلب ده ها مفسده، این چیزیست، این یه امر حتمی نیست، گفته شده این برای که درستش کنم، این مسئله است که آقایان اخباری ها آمدن در شبهات تحریمی احتیاط گفتن، شما میخواید توجیه کنید کارشون رو مدلل کنید، اما این نیست. اگر احتیاط طریقه مثل امارات، مثل طرق، مثل خبر واحد فرق نمی کنه، واقع رو ارائه می کنه، وقتی واقع رو ارائه می کنه چرا ما سراغ قبح اقامه بلا بیان بریم؟ به قول معروف یه جا درست یه جا نادرست، قبح اقامه بلا بیان در شبهات وجوبیه کار می کنه، در شبهات تحریمیه کار نمی کنه، خب چه فرقی می کنه؟ اگر بیان است احتیاط همه جا بیانه، اگر بیان نیست هیچ کجا بیان نیست، ولذا عرض کردم خود مرحوم آخوند هم قائل نمیشه به این طریقیت در اساس کلامش و قائل به ارشاد میشه. این یک نکته، مضافاً به این که ما در بیان مرحوم آخوند که در اینجا میفرمایند که ما شق سوم و تصویر ثالثی داریم و اون عبارت است از طریقیت، الحکم المولوی و طریقی، امر مولوی طریقی، کما هو الحال فی الامارات و طرق. یک نکته که در اینجا ما از خود مرحوم آخوند یاد گرفتیم، در مبحث طرق و امارات مبانی مختلفی هست، اما توجه داریم که در اونجا شارع کاری انجام میده در باب طرق و امارات، و اون چیه؟ یکی از مبانی که خود آخوند هم این رو طرحش میکنه عبارت از این است که شارع در جعل طریق میاد تنزیل میکنه، تنزیل میکنه معدای طریق را منزله واقع، درست شد؟ تنزیل میکنه، یعنی این رو نازل منزله واقع میگیره، نمیگه معدای طریق واقعه، اما میگه معدای طریق، معدای خبر، هر چی بخواد باشه، هر حکمی میخواد باشه، من به جای واقع پذیرفتمش، یعنی کار واقع رو انجام میده برای من، جزئی از مصلحت واقع رو برای من استیفا میکنه. این هستی که یکی از مبانی اینه. مبنای دیگر این است که شارع در اونجا در طریق میاد، طریق ظنیه، شکی نیست، اماره ظنیه، احتمال خلاف داره، شارع میاد احتمال خلاف رو سد بکنه. معنای سد کردن احتمال خلاف چیه؟ اونجا گفتیم شارع میاد علم تعبدی برای ما درست میکنه، یعنی میگه شمایی که خبر داری علم به واقع داری، واقعا من علم به واقع ندارم، ظن به واقع دارم، به اصطلاح احتمال راجح به واقع دارم، واقع رو حقیقتا نمیدارم. اما میگه نه، انت عالمون به واقع تعبده. شارع میاد به قول معروف، شارع در اینجور موارد خاص خرجی میکنه در باب امارات و طرق. چرا؟ برای اینکه یا معدای طریق رو نازل منزله واقع قرار بده، یا برای ما بگه من از واقع خودم در این موارد گذشتم و اکتفا کردم به معدای طریق، یا در علم و طریق تصرف میکنه، میگه من تعبدن اینی که شما دارید ظنه علم قرارش میدم. ما در باب طرق و امارات اعتبار اماره رو اینجور درست میکنیم، خود شما به ما یاد دادید که در باب طریق شارع میاد با تعبد، با خاص خرجی تصرفی میکنه. چرا تصرف میکنه؟ برای اینکه من جاهل به واقعم، و اگر همین جوری رها کنه اصلا واقع به دست میاد. اما اگر من سلوک اماره داشته باشم، اگر من طریق و اماره داشته باشم، بخشی از مصلحت واقع رو به دست میارم. مگه خاطرتون نیست مصلحت سلوکیه که شیخ تصویر میفرماید ولو بنابر سببیت بود و ما سببیت رو هم قبول نکردیم، اما شیخ در اونجا میفرماید اصلا المصلحت فی سلوک الاماره، همین که من میام به طریق و اماره عمل میکنم، در این سلوک مصلحتی است که جبران بعض مصلحت واقع رو میکنه. شیخ این رو میگه در اونجا. خب ما سوالمون از جناب آخوند این است که این معانی که ما در اونجا داریم، تنزیل، جعل علم تعبدی، سد باب احتمال خلاف، همه خصوصیاتی که در اونجا میگیم، حتی خود مرحوم آخوند به خیلی از این مبانی ملتزم هستن، اینا چجور در اوامر احتیاط در ما نحن فی میاد و صدق میکنه؟ اولا احتیاط توجه داشته باشیم، تفاوت اساسی داره با اونچه که در طرق و امارات است. این مطالب البته در نوشته نیست، حالا انشاءالله خودتون یادداشت بفرمایید. تفاوت اساسی داره. تفاوت اساسی چیه؟ ما در طرق و امارات به یاری تعبد، خاص خرجی شارع، ملاحظه کردن شارع نسبت به ماها میایم اعتبار درست میکنیم در امارات و طرق. در احتیاط احتیاج به این حرفا نیست. در احتیاط وقتی من جمع بین همه محتملات میکنم، عین واقع رو به دست میارم، منتها عین واقع غیر مشخص. وقتی من کل احتمالات حکم رو آمدم تحفظ کردم، فرض کنید در شبهات تحریمیه، خب اون حرام واقعی رو من انجام ندادم، اما نمیدانم کدامی که انجامش ندادم، اما مسلم حرام واقعی رو ترک کردم. اینجا تعبدی نمیخواد، جعل زن علم نمیخواد، در اینجا تنزیل نمیخواد، شارع به اونی که خودش میخواسته رسیده، منتها شارع در احتیاط همیشه یه چیزی رو از دست میده. واقع رو اگر استیفا به معنای اتیان خارجیست به دست بیاره، شارع به دست بیاره. چرا؟ برای که اگر من در احتیاط آمدم تمام محتملات رو ترک کردم، در شبهه ارزم به تحریمیه، خب حرام واقعی رو هم ترک کردم. در شبهه وجوبیه اگر تمام محتملات رو اتیان کردم، اون واجب واقعی رو هم اتیان کردم دیگه. موضوعیش هم که مثل همینا خارج از اینها نیست. اما یه چیزی که شارع در اینجا از دست میده اون قصد عنوانی است که مکلف باید داشته باشه، یا لازم هست یا لازم نیست. چرا؟ برای اینکه محتملات رو که من به جا میارم حفظ میکنم، نمیدانم واقع کدامشه، چه در وجوبش چه در غیر وجوبش. شما شبهه دارید در قبله، مسئله ای که آقای فتوا میدن، منتها اینجا فتوا تفاوت میکنه که مشهور آقایان فقها ها فتوا میدن که اگر اشتباه قبله بود، نمیدانه قبله کدام سمته، به چهار جهت نماز بخوانه. یعنی تقسیم میکنن این محیط دائره اطراف رو که 360 درجه است به چهار قسمت 90 درجه. فتوا هم میدن دیگه، اگر غیر عمدی ما وقتی که نماز داریم میخونیم 45 درجه از این ور و 45 درجه از، یعنی کمتر از 45 درجه این ور یا اون ور از قبله انحراف داشته باشه، نماز اعاده نمیخواد. اینو فتوا میدن، همه چهار قسمت میکنن. مرحوم آقای خویی خلافاً للمشهور سه قسمت میکنن، یعنی اینجا چهار تا 90 درجه نه، سه تا 120 درجه ایشون. حالا حرفایی دارن، استدلالهایی دارن در جای خودش. خب من اگر میخوام اینجا احتیاط بکنم چه میکنم؟ به فتوای آقای خویی باید سه تا نماز بخونم، به فتوای مشهور باید چهار تا نماز بخونم. کدام یکی از این چهار تا نماز نماز واقعی است که من مکلف به اتیانش هستم؟ نمیدانی؟ بله، ما در جای خودش، مرحوم شیخ زحمت میکشه، آخوند هم کار میکنه که در اینجا آیا احتیاط همیشه احتیاط مستلزم تکراره؟ احتیاط با قصد وجه در خیلی از موارد منافات داره؟ درستش میکنیم، در حال درستش میکنیم در جای خودش. اگر احتیاط مستلزم تکرار بود، قصد وجه بود، مطلوبیت کلی کافیه. اما واقعا شارع با احتیاط در کارهای خودش اگرچه فعل خارجی رو تحفظ میکنه که من بیارم یا از دست ندم اون مفسده رو، اما عنوان از دست میره. من قصد عنوان هیچ وقت نمیتونم بکنم، هیچ وقت نمیتوانم بگم این واقعه. اون وقت شما چجور در این احتیاطی که به این صورت هست و واقع را لا مشخصاً ارائه میکنه، شما در اینجا میخواید این رو مثل طرق و امارات قرار بدید. خود طرق و امارات واقع رو به تمامه ارائه نمیکنه. در اون 30% 20% احتمال خلاف شما ممکنه واقع رو از دست داده باشید. شارع میان تعبدن که قبول کردم، حالا یا مصلحت در سلوک اماره یا در همین معدای خبر مصلحتی هست که همه اینا رو ما رد کردیم. البته اونجا هم گفتیم در جای خودش ما نه در سلوک اماره مصلحت هست نه در معدای اماره، و اماره و طریق از نظر ما، مبنای ما، هیچ چیزی نیست جز حیثیت ارائه واقع، منتها ارائه ناقص 70%. بقیهش فقط تعذیر ایجاد میکنه، تعذیرم مدلولش نیست. وقتی خود شارع آمده راهی نشون داده و این راه نرسید، باید معذور داره ما رو در مقابل عذاب. خودش این کارو کرده، اگر معذور نداره خودش ما رو به عذاب انداخته. خود کار اوست دیگه، من اگر خبر واحد رو حجت نمی کرد که به خبر عمل نمی کردم، به اجماع عمل نمی کردم. این در جای خودش. بنابراین فاصله اوامر احتیاط با اوامری که ما در طرق و امارات داریم خیلی زیاده، فاصله های مختلف و متعدد هست که این رو جدا میکنه. احتیاط بابی است و طرق و امارات باب دیگری. شما تنزیلی که در استصحاب دارید چجور میخواید در احتیاط باید بگید شارع تنزیل نیاز نداره؟ شارع واقعش خارجن از نظر فعلی من انجام میدم، اما بدون عنوان. عنوان از دست میره در احتیاط. مضافاً به این که اگر ما این رو مشخص که نیست واقع در همه موارد بیایم بگیریم، عسر و حرجی که گفتیم سر جای خودش هست. و شارع اصلا اگر بناش بر احتیاط بود، این موارد متعددی که ما داریم، حالا کار نداریم به روایات براءت، چون آقایون ممکنه اشکال کنن به ما، خب نهایتا متعارض میشه، اما در روایات این به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته شده همه جا چیز میشد که مادام که واقع رو ندارید شما بیاید احتیاطی بشید. این به ما بیشتر از این مقدار روایت می آمد و می گفت، اما بناء عقلا این نیست. ما در اصول این مطلب رو گفتیم که دلمون میخواد در همه جا سیر که می کنیم بر اساس بناء عقلا حرکت بکنیم. شما در زندگی عقلا، زندگی روزمره شون، خب اون مقصودی که دارن، جهاتی که در نظرشونه، اغراضی که دارن، آیا در اون مواردی که اینجاش نمیدارن غرض رو، شک دارن، اونا شبهه دارن دیگه، شبهه هست در بین عقلا، آیا عقلا در اونجا در همه موارد احتیاط میکنن یا در یک موارد خاص که مهم باشه؟ موارد خاص که مهم باشه بله عقلا احتیاط میکنن، حفظ محتملات میکنن، اما در کل زندگی، فی کل شبهتن، اینجا بیان عرضم به حضورتون که جمع بین همه محتملات بکنن، اول کلام نخیر، اصلا عقلایی نیست این حرکت. مخصوصا که عذر و حرج قبل پیش شر منفیست، پیش عقلا هم منفیست، عقلا هم عذر و حرج رو، که چون در پیش عقلا محضوری که عذر و حرج داره موجب اختلال نظام میشه، عقلا اختلال نظام دارن، در شریعت حرمت میاره، ولو ممکن هست در شریعت هم علت حرمت و سبب حرمت همون اختلال نظامی باشه که عقلا ایجاد میکنه، این ریشه ممکنه یکی باشه، اما در هر حال اون چه که مرحوم آخوند در اینجا میخوان تصویر بفرمایند که ما عوامری که وقوف عند الشبهه، امر به احتیاط به صور مختلف که آمده، این رو مثل عوامری که در باب طرق و امارات داریم به همون صورت، به همون دیدگاه نگاهش بکنیم، و مثل اونها هست که نحو بیانی الالواقع هست، نخیر نحو بیان هست، اما نحو بیان برای جاییست که دیگه هیچ راهی به هیچ کجا نداریم و غرض دارای اهتمامیست و اهمیتیست که به هر صورتی باید حفظ بشه. این فقط در اون موارد میتوانه برای ما بیان باشه. همین معنایی که خود آخوند هم همین رو پذیرفته، ملتزم شده، شیخ هم همین معنا رو پذیرفته. هذا تمام الکلام در تقریب کلام مرحوم آخوند که البته کلام مهمی بود و نقد این کلام، و اینجا هم عرض کردیم این اشکار رو هم مرحوم آخوند می‌فرماید، هم مرحوم شیخ که البته اصل شیخه، که شیخ می‌فرماید و یؤید، مرحوم آخوند هم تقریبا همین جور می‌فرماید، به عنوان تأیید می‌فرماید و یؤید، این که ما در اینجا اوامر احتیاط رو حمله بر ارشاد می‌کنیم، این که اگر حمله بر ارشاد نکنیم باید تخصیصش بزنیم. تخصیص بزنیم به چی؟ به غیر شبهات تحریمیه. شبهه وجوبی احتیاط درش نیست. شبهات موضوعیه، چه وجوبیه چه تحریمیه، احتیاط درش نیست. و ما میدانیم شبهه موضوعیه تعدادش از شبهات حکمیه خیلی بیشتره، خیلی زیادتره. حالا جدای از این که تخصیص اکثر لازم میاد، منتها اونجا آقایون حرفی دارن که تخصیص اکثر در موارد که اخراج کثیر میشه، اما به عناوین محدود این تخصیص اکثر نیست. اون حرف رو اگر قبول کردید و این محظور نباشه، ایشون میفرماید این تخصیص اشکالش اینه که لسانی که در این روایات داریم آبی از تخصیصه. این لسان وقتی میاد احتیاط رو میگه، اگر طریق قرار میده در همه جا طریق قرار میده، هر چی درباره احتیاط میگه همه جاییست، ابا از تخصیص به خصوص شبهات تحریمیه داره که شما بیاید مختصش کنید به شبهات تحریمیه. و این نکته که به عنوان معیه دو علم بزرگوار ذکر میکنن، صدها نکته درش هست، که همون جور که عرض کردم آخرش این که آقایان اخباری ها به چه مناسبت آمدن اینجا احتیاط گفتن در جاهای دیگه نگفتن. اگر احتیاط طریق، همه جا طریق، اینجا خصوصیت نداره. این رو آخوند هم متوجهه، چه با اینکه شیخ متوجهه، رضوان الله تعالی علیه. این تمام کلامی که ما اینجا داشتیم، حالا خوردوریز اگر بود دیگه در نوشته یه چیزایی در نوشته هست، اینجا ما نگفتیم، یه چیزایی اینجا گفتیم در نوشته نیست، یه خودتون انشاءالله عنایت بشه فرمان. طائفه سوم، طائفه اول روایاتی بود که لسانش لسان همون آیاتی بود که اون چه که علم ندارید بهش منتظم نشید، که شیخ حسن روایاتش هم نیاورد، جواب هم فرمود همون جوابی که در مورد آیات دادید. در دسته دوم روایات، یکی روایاتی بود که صریحا الوقوف عند الشبهات خیر من الافتهام فی الهلکات به عنوان کبرا داشتن، بعضی هم روایاتی بود که امر بین رشده، امر بین غی، اینا هم داشتیم دیگه، روایات مختلف بود که امر به احتیاط داشتن. در دسته سوم روایاتی است که مرحوم شیخ تعبیر می‌فرمان، تعبیر ایشون اینه: الطائفه الثالثه ما دل علی وجوب الاحتیاط، وقوف در شبهه، این چیزا وجوب احتیاط، یعنی عنوان احتیاط در این روایات هست. ایشون تعدادی روایات ذکر میکنن. یکی از روایات منها ما رواه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمر و صفان ابن یحیی جمیعا عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال سألت ابا الحسن صلوات الله و سلامه علیه عن رجلین اصابا سیدن و هما محرمان، محرم شدن به احرام حج، اینها با هم دیگه سیدی زدن، با هم شراکت کردن در زدن این سید. سوال اینه الجزاء بینهما، یعنی الان یه سید رو زدن، این سید یه جزاء داره، آیا جزاء واحد رو بین این دو نفر تقسیم میکنی، یعنی هر کدامشان نصف جزاء بدن، او علا کل واحد منهما جزءاً، الجزاء بینهما او علا کل واحد منهما جزءاً، دوتایی با هم حالا هر طور دادن، یا اینکه جزء خاص و مشخص داره در اینجا. البته حالا معنا میکنیم، قال الله، حضرت فرمودن نخیر، بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما السید، دو نفر بودن، هر کدام از اینها آمدن شکار کردن و سید کردن، هر کدام جزای مستقل باید بدن. اینجا ولذا جزءا نیست، جزاءا باید بخونیم، یعنی هما محرمان، الجزاء بینهما، شراکت دارن دوتا در جزاء، او علا کل واحد منهما جزاء، هر کدامشان یه جزا بدن. امام این اخیری رو میفرماید بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما السید. قلتو، خب امام جواب مسئله رو فرموده، تا اینجا هیچ گیری نیست و کاری به احتیاط نداره. قلتو ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلک، عبدالرحمن بن حجاج خدمت آقا موسی بن جعفر عرض میکنه که بعضی از این دوستان از من مسئله رو پرسیدن، فلم ادر ما علیه، من ندانستم چه بگم، نمیدونستم، فلم ادر ما علی، فقال، حضرت فرمودن اینجا در نمیدانستی، فلم ادر اینجا میفرمونیم، فقال اذا اصبتم مثل هازا فلم تدرو، اگه ازت میپرسن و نمیدانی، فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن فتعلمو. خب شبه هست دیگه. در اینجا خدمت امام عرض میکنه که یا در رسول الله، من سؤال ازم کردن در بار این جزا، آن بلد نبودم، نمیدونستم چی بگم، حکم چیه، فلم ادره، نفهمیدم چی بگم، نمیدانستم. امام همینجا دست میگذارن، میفرماین وقتی مورد سوال واقع میشید، حالا مثل هازا مورد سوال واقع میشید، یا اینکه مورد سوال واقع بشید یا نشید، به شبهه میفتید و نمیدانید حکم چه هست در این موارد، چه کنید؟ علیکم به احتیاط، احتیاط کنید، حتی تسألو عنه فتعلمون، احتیاط کنید تا سوال کنید و بدانید. خب اینجا از نظر دلالت، چون مرحوم شیخ دونه دونه در این روایات در دلالت وارد شدن، حرف میزنن و اشکال میکنن، ما اول بحث سندی میکنیم، سند خارج که شدیم بعد وارد بحث دلالی بشیم با شیخ. روایت صحیح هست. دو تا طریق کلینی به این روایت داره، یک طریق هم سه تا طریق ارزم بزرگتون که کلینی داره، یک طریق هم شیخ داره. اما طرق کلینی، طرق اصلی که ما عرض کردیم، یک طریقش علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر و صفان با هم دیگه، ابن ابی عمر و صفان عن عبدالرحمن ابن حجاج، این یه طریقه. یه طریق رواه عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان، فضل ابن شازان از ابن ابی عمر و صفان نقل میکنه. طریق دیگر کلینی نقل میکنه عن علی ابن ابراهیم، اما علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن عبدالرحمن ابن حجاج که دیگه صفان و ابن ابی عمر نداره این وسطش. سه تا طریق داره. این طرق هر ستاش از نظر ما صحیح هست، البته یک طریق از نظر بعضی از علما اشکال داره. طریق اول که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر و صفوان باشه که این واضحه، خوبه. علی ابن ابراهیم وساقتش تمام، ابراهیم ابن هاشم تمام، علل اقوا این دوتا طبقه هشتم هست. علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم طبقه هفتمه. ابراهیم روایت رو از ابن ابی عمر و صفان نقل میکنه، از دو نفر با هم. خب ابن ابی عمر و صفان از اجلاء اصحاب هستن، شبهی در جلالت قدرشون نیست، هر دوتا طبقه ششمی هستن. هر دو بزرگوار روایت رو از عبدالرحمن ابن الحجاج نقل میکنن. عبدالرحمن ابن الحجاج بجلی بیاء صابری، نجاشی ایشون رو توثیق کرده، اونم با تأکید ثقتون ثقتون میفرماید، علامه توثیق میکنه ایشون رو، ایشون هم طبقه پنجمی است. خب این طریق هم طبقه خیلی منظم و پاکیزه، خود افراد هم همه از اجلا، طریق صحیحه. طریق دوم کلینی از محمد ابن اسماعیل نقل میکنه، مراد اون کسی که محمد ابن اسماعیلی که اینجا کلینی ازش نقل میکنه، توجه داشته باشید محمد ابن اسماعیل ابن بزی نیست هیچ وقت، این اشتباه گاهی میشه. محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل نیشابوری است که بندقی معروفه، از مشایخ کلینیه، ایشون طبقه هشتمی است. نوعا روایاتی که کلینی از فضل ابن شازان نقل میکنه به وسیله ایشونه، یعنی محمد ابن اسماعیل بندقی بعد فضل ابن شازان، چون خود این محمد ابن اسماعیل راوی کتب فضل ابن شازانه. اینه ایشون ارزم به حضورتون که البته اونی که ما عرض کردیم که در اینجا محمد ابن اسماعیل نیشابوری از ابوالحسن البندقی، مطلبی است که مرحوم آقای بروجردی هم جزم به این معنا دارن که اونی که کلینی بلا واسطه ازش نقل میکنه همینه، یعنی محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوری است نه غیر این، راوی کتب فضل ابن شازان. ایشون عرضم به حضورتون که ثقتون علی الاقوا، محمد ابن اسماعیل، مرحوم صاحب وسائل در مورد ایشون میفرماید نقی الحدیث، و بعد میفرماید که یعد بعض اصحابنا حدیثه صحیحا. این کلام مرحوم صاحب وسائل که از نظر ما جناب صاحب وسائل شیخ الرعاملی اهل خبره است در رجال، یعنی قبلش اعتبار داره از نظر ما. اما آقایونی که قبول نمی کنن، اینجا یک وجه دیگری ما داریم، البته شهید اول در ذکرا هم ایشون رو توصیف میکنه، اما مهم از نظر ما در وثاقت ایشون این است که مرحوم علامه رضوان الله علیه در کتاب منتها و در کتاب مختلف و کتابهای دیگرش روایتی دارد، این مهم به اصطلاح ایشون علامه روایتی رو نقل میفرماید در مسئله عدد تسبیحات، تسبیحات اربعه نماز، از زراره روایتی داره، اون روایت رو علامه تصحیح میکنه، این محمد ابن اسماعیل بندقی هم در اون طریق هست، یعنی علامه سند مشتمل بر محمد ابن اسماعیل رو تصحیح فرموده. این وجه عمده است که ما برای وثاقت ایشون قائل هستیم. البته این وجه خب طبعا مورد تصدیق مرحوم آقای خویی نیست، چون آقای خویی در معجم رجال الحدیث توصیقات علامه و تصدیقات علامه رو اعتبار نمی کنند. ایشون روایت نقل می‌فرماید از فضل ابن شازان ابن خلیل، خب نجاشی توثیق میکنه، علامه توثیق میکنه، ایشون طبقه به اصطلاح سابعه هست، خود آقای محمد ابن اسماعیل طبقه هشتم بود. ایشون روایت رو نقل میکنه، فضل ابن شازان از علمین جلیلین ابن ابی عمیر و صفوان و اون دو بزرگوار هم از عبدالرحمن ابن حجاج. پس گیری که هست فقط یکی افرادی در محمد ابن اسماعیل گیر دارن به حساب تصحیح علامه، البته در فضل ابن شازان ولو اکثرا قبول میکنن، اما خب کسانی هم هستن در فضل ابن شازان حرف دارن دیگه، حرفایی هست. ما علل اقوا تصحیح میکنیم و قبول داریم وثاقت ایشون رو، بنابراین این تاریخ هم از نظر ما صحیح میشه. این دو طریق صحیح در این روایت تا فردا انشاءالله.